الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة واقضوا إلي ولا تنظروا. موضوع بحث ما حماسه حسینی اول باید کلمه حماسه را که در زبان فارسی هم زیاد استعمال می شود برای شما توضیح بدهم تا مقصود من را درک کنید. حماسه حسینی یعنی که کلمه حماسه به معنی شدت و صلابت است. و گاه به معنی شجاعت و حمیت استعمال می شود. علمای شعرشناس اصطلاحی دارند، اشعار را یا منظومه های شعری را از نظر محتوی یعنی از نظر نوع معنی شعر و از نظر هدف اون شعر تقسیم میکنن به اقسامی. بعضی از منظومه ها یا اشعار را میگویند منظومه های غنایی، بعضی را میگویند منظومه های حماسی، بعضی ها را میگویند منظومه های وعظی اندرزی، بعضی را میگویند منظومه های رسائی، بعضی دیگر منظومه های مدحی. دیوان حافظ، غزلیات حافظ، غزلیات سعدی، دیوان شمس تبریزی، اینها منظومه های غنایی، یعنی موضوع گویی این که هدف در اینها عرفان است ولی لااقل از نظر تشبیب به اصطلاح موضوعات لسان و زبان، زبان عاشقانه است. سخن از حسن محبوب است، سخن از بی‌اعتنایی محبوب است، سخن از درد فراق، از درازی شب فراق و از کوتاهی ایام وصال است. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دلربایی همه اون نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش. این شعر غنایی گو این که هدف در آخر، حافظ همیشه اینجور است، هدف در آخر میرسد به یک معنی عرفانی بسیار لطیف و عالی. در آخرش میگوید صوفی سرخوش از این دست که کش کرده کلا، یک دو جام دیگر آشفته کند دستار. اشعار غنایی زیاد از مثال لازم نداره براتون بخوانم. اشعار رسایی مرثیه، چه مرثیه هایی که برای بزرگان دین گفته شده است، یا مرثیه هایی که برای سایر بزرگان دنیا، کسانی که منشأ یک خیر و برکتی بودند، برامکه که منقرض شدند، شعرایی که از دستگاه اونها استفاده می کردند، قصائدی در مرثیه اونها گفتند. خود همین حافظ غزلی دارد در مرثیه فرزندش، فرزند جوانش که می میرد، مرثیه می گوید در این حال با همون زبان مخصوص خودش، بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد، توتی را به هوای شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد، آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ در لحد ماه کمان ابروی من منزل. زیاد است اشعار رسایی. مدح ستایشم که الا ماشاءالله، خصوصا تملق چاپلوسی. اشعار حماسی اشعار دیگری است، معمولا آهنگ خاصی هم فقط قبول میکند و میپذیرد. اشعار حماسی اون اشعاری است که در اون اشعار بویی از غیرت میاد، بویی از شجاعت میاد، بویی از مردانگی میاد، روح را تحریک میکند، به هیجان می آورد. مثلا تن مرده و گریه دوستان، به از زنده و طعنه دشمنان. مرا آر آید از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی. اختصاص به شعر ندارد، نثر هم همین جور است. نثرهای حماسی داریم، نثرهای غنایی داریم، نثرهای رسایی داریم، انواع نثرها ما داریم. نمیخوام مثال بزنم چون دو شب بیشتر نمیخوام صحبت بکنم، یعنی بنانی صحبت بکنم. اگر خیلی مثال بزنم همه مطلبی که در نظر گرفتم در این دو شب صحبت بکنم نخواهم توانست به عرض شما برسانم. برای نمونه یک نثر حماسی از کلام علی علیه السلام برای شما میخوانم. در اولین برخوردی که میان سپاه علی علیه السلام و سپاه معاویه می شود، علی روی حساب خودش حاضر نیست ابتدا به جنگ بکند و تمام کوششش این است تا حدی که ممکن است مشکلات را حل بکند، اختلافات را حل بکند، بلکه بتواند معاویه و یارانش را به اصطلاح روبراه بکند. یه وقت متوجه می شود اونها پیش دستی کردند روی همین فرات. سفین در کنار همین فرات بود، شریعه را گرفتن، جایی که میشه آب برداشت گرفتن، با پیغام، با سفارش که ما هنوز که بنای جنگ نیست، میخواییم مذاکره کنیم، بلکه با مذاکرات حل بکنیم. طرف قبول چاره ای نبود، یا اصحابش باید با از تشنگی از پادر بیان یا باید جنگی، جنگی که اونها شروع کردن. در نهج البلاغه علی می رود در مقابل این جمعیت ناراحت عصبانی از دست این کار می ایستد. دو سه صف قد استطعموکم القتال، اینها گرسنه جنگند، از شما غذا می خوان اما از دمشان سیر. فاقروا على مذله او تاخير محله او رموا السيوف من الدماء ترووا من الماء. لشکریانم نمیگم برید به جنگید، برای یکی از دو راه انتخاب کنید، یا تن به ذلت بدید، تن به ذلت بدید، آب رو ببرن شما اینجا نگاه کنید، یا این که این تیغه ها را از خون این ناکسان سیراب کنید تا خودتون سیراب بشید. فإن الحیاة فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مغرورین. اصحاب من زندگی معنیش میدونید چی؟ مردن یعنی چی؟ زندگی این است که بمیرید ولی فائق باشید. مردن این از زنده باشید، توی سری خور باشید. اون چنون هیجان ایجاد کرد که در کمتر از دو ساعت دشمن رو به کلی از کنار شریعه فرات دور کردن. دشمن از تشنگی له له فرمود ولی شما اجازه بدید بیاد این آب بردارن. آقا اونها این کار با ما کردن، ابتدا کردن، اونا به ما آب ندادن، ما بهشون آب نمیدیم. فرمود خیلی این یک کار غیر انسانی، آب یک چیزی که هر جنداری حق دارد استفاده بکنن. خیلی بهشون آب. پس معلوم شد سخن میتواند سخن حماسی باشد، و سخن حماسی یعنی سخنی که در اون سخن بویی از غیرت باشد، بویی از شجاعت باشد، بویی از مردانگی باشد، بویی از استادگی باشد، بویی از مقاومت باشد. این رو میگن شعر حماسی یا نثر حماسی. آیا منحصر است دهن اینجور چیز آخه؟ تاریخچه هم بر دو قسمت، یعنی اقسامی دارن، سرگذشته ها، حادثه ها. حادثه هایی داریم ما غنایی، حادثه هایی داریم اندرزی، حادثه هایی داریم رسایی، حادثه هایی داریم حماسی. یه سرگذشت تمامش فقط غنات، بوی غنا میدهد، عشق هست. مجلات رو که میخونید لابد کم و بیش، خانه ها میخونید، هر چه دلتون میخواد، چه حکایت واقعی، چه افسانه، چه مخلوطی از واقعیت و افسانه، همه شما داستان غنایی میخونید. حالا این همه داستان غنایی به گوش این ملت برود، چی از آب در بیاد من نمیدونم.
داستان‌های رسایی هم به اصطلاح تراژدی‌ها زیاد است. صفحات حوادث روزنامه‌ها رو که بخونید اغلب از این جور قضایا درش می‌بینید. اندرزی پند و اندرز درش باشد هست. داستان راستان همش داستان‌های اندرز است، نصیحت است. بلکه شخصیت‌ها هم شخصیت‌ها، بعضی از شخصیت‌ها شخصیت حماسی هستند، از روحشون حماسه است، بعضی روحشون غنایی، بعضی روحشون اساساً رسایی، آه است، ناله است، بعضی شکل روحشون شکل پند و اندرز موعظه است. یادم هست در 7-8 سال پیش سرگذشت از این دکتر سوکارنو می‌نوشتن، من نمی‌دونم راست بود دروغ بود، اگر چه میگن این آدم افتخاراتی هم داشته است، واقعا مرد ملی بوده است، ولی من از تاریخ او اطلاع ندارم، من اون یک تو روزنامه نوشته میگم. اونجا همش این آدم افتخار میکرد من یه عاشق بزرگم. کجا اشتباهی کردم، همچی کجا زنگ گرفتم، همچی کجا چنین کردم، کجا چنین کردم. اگه واقعا همچی آدمی بود سرنوشتش هم همین باید باشه کرد. یعنی یه شخصیت غنایی هستم. حالا که به طور اجمال معنی حماسه را ما فهمیدیم، حماسه یعنی چه؟ حالا میتونیم ما در اطراف حماسه حسینی بحث بکنیم. اولا آیا حسین ابن علی حماسه داشته است یا نه؟ آیا سخن حماسی دارد یا ندارد؟ آیا حسین ابن علی حادثه حماسی دارد یا ندارد؟ آیا شخصیت حسین ابن علی یک شخصیت حماسی هست یا یک شخصیت حماسی نیست؟ آیا حسین را، حسین که برای ما یک شخصیت ملی و بالاتر از ملی است، یک شخصیت انسانی است، این مردی که ما هر سال به نام او وقتها صرف میکنیم، پولها صرف میکنیم، روزها تعطیل میکنیم، ما این شخصیت ساتای حدودی باید بشناسیم لااقل. از جمله خصوصیاتش همین است که آیا حسین یک شخصیت حماسی هست یا نه؟ آیا ما باید با وجود حسین و سرگذشت حسین یه حماسه رو احساس بکنیم، یه احساس حماسی ما باید داشته باشیم، یا باید یه احساس تراژدی، یه مصیبت، یه رسا، فقط یه نفله شدن؟ کدام یکی از اینا؟ اول یه توضیح کوچیک عرض بکنم. شخصیت‌های حماسی که اغلب در منظومه های حماسی از اونها یاد شده است، حالا یا افسانه مثل رستم و اسفندیار اینها، یا حقیقت و واقعیت مثل خیلی از تاریخچه ها، فرض کن تاریخ جلال الدین خوارزمشاه و امثال اینها. حالا گاهی وقتا حماسه که درش غرور هست، غرور به مفهومی که امروز میگن مناعت درش هست، بالندگی درش هست، حمیت درش هست، غیرت درش هست، جنبه نژادی فقط دارد. غالبا در هر قومی قهرمانانی که در تاریخ اون قوم هست تا قهرمانان واقعی یا افسانه‌ای، از اون نظر که انتساب به اونها دارد، مردم یه احساساتشون تحریک می شود. اصل قهرمان دوستی و قهرمان پرستی این جزء سرشت بشر است. سرشت بشر است، مخصوصا وقتی که قهرمان یه تعلقی هم به خود آدم داشته باشد که آدم بخواد بهش افتخار بکند. این قهرمان‌های کشتی که میروند یک موفقیتی به دست میارند، راستی راستی مردم برای اینها ابراز احساسات میکنند. قهرمان است دیگه، رفته هالتر بلند کرده، 3 کیلو از دیگری بیشتر، رکورد شکسته، چقدر تاج گل لسارش میکنن، راستی راستی ابراز احساسات میکنن. کشتی گرفته است، با یه فندی گل ضرب فندی کرده است. قهرمان دوستی و قهرمان پرستی در سرشت بشر هست. زمنان او از قهرمان ملت خودش و قوم خودش تجلیل میکند، نه از قهرمان دیگری. در کشتی های بین المللی هر ملتی، افراد هر ملتی، چه اونهایی که اونجا حاضرن، چه اونهایی که از رادیوها گوش میکنن، تمام احساساتشون متوجه هموطنان خودشون است که افتخاری برای وطن خودشون، برای قوم خودشون بیارن. ما اگر رستم، داستان رستم اسفندیار و حرفا رو اگر بخونیم و افراسیاب و اینجور چیزها، چون میگم افراسیاب از یه ملت دیگری بوده است، از ماوراء نفت، و رستم از ملت ایران بوده است، قهران دلمون میخواد به این که همیشه تفوق مال رستم باشد. قهران افسانه ساز هم، داستانها افسانه ها رو همچی ساخته است که با ذائقه ما جور در بیاد. همیشه اون طرف مغلوب و محکوم باشد، به این طرف غالب و قاهر باشد. اما اینجاش این حماسه ها، حماسه های قومی، یعنی اختصاص دارد به یک قوم معین، به یک نژاد معین، به یک آب و خاک معین. این که عرض می کنم حسین یک شخصیت حماسی هست یا نه که بعضاش باید بحث بکنیم، اگر عرض بکنیم حسین یک شخصیت حماسی، نه اونجور که جلال الدین خوارزمشاه یه شخصیت حماسی است، و نه اونطور که رستم افسانه‌ای یه شخصیت حماسی است. حسین یک شخصیت حماسی است، اما حماسه انسانیت، حماسه بشریت، نه حماسه قومیت. سخن حسین، عمل حسین، حادثه حسین، روح حسین، همه چیز هیجان است، تحریک است، درد است، القاء نیرو است. اما چجور القاء نیرو است؟ چجور درد است؟ از اون جهت که مثلا به یه قوم بالخصوصی منتسب است، از اون جهت که شرقی است نه غربی، نه از اون جهت که آسیایی است، مثلا فرض کنید شما که نه استرالیایی نه اروپایی، نه از اون جهت که مثلا عرب است و غیر عرب نیست، نه یا به قول بعضی از ایرانی ها از اون جهت که زنش مثلا ایرانی است، از اون جهت نه حسابات. اصلا حسین، در وجود حسین یک همچه حماسه ای نمیتونه وجود داشته باشد. علت نشناخته شدن حسین هم همین است، چون او بالاتر از حماسش، مافوق اینجور حماسه هاست. چون ما فوق اینجور حماسه هاست، کمتر افراد میتونن بشناسن اینجا. حالا ببینیم واقعا چطور است. شما در جهان پیدا نخواهید کرد یک شخصیت حماسی مانند شخصیت حسین ابن علی از نظر شدت حماسه و از نظر علوم و حماسه، ارتفاع حماسه، یعنی جنبه های انسانی، جنبه های انسانی، نه جنبه قومی ملی، از جنبه های انسانی. حسین سرود انسانیت است، نشید انسانیت است، به همین دلیل نظیر ندارد. به جرأت عرض
میکنم نظیر ندارد. شما در دنیا حماسه مانند حماسه حسین ابن علی پیدا نخواهید کرد، چه از نظر قدرت و قوت حماسه و چه از جنبه علم و ارتفاع به انسانی بودن این حماسه.
و متاسفانه
ما مردم این حماسه را باز هم نشناخت.
یادم هست در 4 سال 5 سال 4 7 سال پیش بود یه صحبتی رو در یه جلسه کردم در جلسه انجمن اسلامی مهندسین و امروز یادم افتاد از اون مطرح.
آقا تاریخ که حسین ابن علی دو صفحه دارد،
دو صفحه، یعنی حادثه عاشورا، نه حادثه حسین ابن علی،
حادثه عاشورا تاریخ که کربلا دو صفحه دارد.
یه صفحه صفی نورانی، صفی یعنی نورانی، یه صفحه تاریک سیاه ظلمانی.
هر دو صفحه است، دو صفحه بی نظیر است، اما صفحه سیاه و تاریک است.
از اون نظر اگر ما یه حادثه رو بخونیم چی میبینیم؟ فقط جنایت میبینیم، جنایت میبینیم،
جنایت بی نظیر میبینیم،
جنایت بی نظیر میبینیم، جنایتی که بی نظیر. من در این جهت میتونم 100% بگم بی نظیر، اگر یا بی نظیر است یا کم نظیر. یه وقت من حساب کردم
ظاهرا در حدود 21 نوع هستی و لعامت
در این جنایت من دیدم و خیالم نمی کنم در دنیا اینجور جنایتی پیدا باشه که تا این اندازه تنوع داشته باشد. البته در تاریخ جنگ های صلیبی جنایت های اروپایی ها خیلی عجیب است. این هم که جرأت نمیگم حادثه کربلا نظیر داشته باشد، چون توجه هم یکی به جنگ های صلیبی است، جنایت هایی که مسیحی ها اونجا مرتکب شدن، یکی هم جنایت هایی که در اندلس اسلامی اینها مرتکب شدن، اون هم عجیب است، اون هم عجیب است.
100,000 نفر مسلمان رو در اندلس
بعد از این که اجازه دادن از اینجا بیان. این تاریخ اندلس مرحوم آیتی را بخوانید، دانشگاه چاپ کرده است، کتابی بسیار تحقیقی و کتابی بسیار آموزنده.
100,000 نفر را
خودشون اجازه دادن از زن از مرد بچه اینا برن هر چه میخوام برن را، بعد پشیمون شدن یا از اول هم شاد حقه زدن.
تمام 100,000 نفر رو کشتند و سر بریدن.
شرقی هرگز از نظر جنایت به غربی نمیرسد، به پای غربی نمیرسد.
شما در تمام تاریخ مشرق زمین که بگردید دو جنایت را حتی در دستگاه اومدی پیدا نمی کنید.
یکی آتش زدن زنده زنده
و دیگر این که قتل عام کردن زنان.
ولی در تاریخ مغرب زمین این دو نوع جنایت هم فراوان دیده می شود، فراوان.
زن کشتن در تاریخ مغرب زمین یک امر شایع، باور نکنید اینا روح انسانی داشته باشن. هنوز اون که در ویتنام صورت میگیرد ادامه روحیه جنگ های صلیبی شون است
و جنگ های اندلس شون است.
تو کور آدم رو بذارن زنده زنده، حالا اون آدم ولو خودش جانی هم بودن. چندین 1,000 نفر یا مدعی هستن چندین صد هزار نفر را زنده زنده تو کوره آتش بذارن، این دیگه کار مشرق زمینی نیست. از عهده مشرق زمینی چنین جنایتی بر نمیاد، از عهده مغرب زمینی قرن بیستم فقط بر میاد. این که در صحرای سینا ده ها هزار سرباز را آب بهشون ندن، نان بهشون ندن، از گرسنگی بمیرن، برای اینکه اگه اسیر بگیرن باید بهشون نون بدن، این جنایت فقط مال غربی، شرقی اینجور جنایت نمی کنه. یهودی فلسطینی صد درجه شریف تر است از یهودی غربی. اگر مردم فلسطین یهودی های ملی اهل همون فلسطین بودن که این جنایت ها واقع نمی شد. این جنایت ها همه مال یهودی غربی. برای من جرأت نمی کنم بگم جنایتی مثل جنایت کربلا در دنیا وجود نداشته، ولی می تونم بگم در مشرق زمین وجود نداشته. از این نظر این حادثه کربلا یک جنایت است و یک تراژدی، یک مصیبت است، یک رساست. از این نظر وقتی که نگاه میکنیم این سطح را، وقتی که مطالعه میکنیم، کشتن بیگناه میبینیم، کشتن جوان میبینیم، کشتن شیرخوار میبینیم، عصب بر بدن مرده تاختن میبینیم، آب ندادن به یک انسان میبینیم، زن و بچه را شلاق زدن میبینیم، اسیر را بر شتر بی جهاد سوار کردن میبینیم. میبینیم. خوب از این نظر قهرمان کیست؟ قهرمان حادثه کیست؟ وقتی که حادثه را از جنبه جنایی داریم میبینیم، اون که میخورد که قهرمان نیستی، که او که بیچاره مظلوم است. قهرمان حادثه اون وقت کیست؟ یزید ابن معاویه است. کیست؟ عبید الله زیاد است. کیست؟ عمر سعد است. کیست؟ شمر ابن ذوالجوشن است. کیست؟ خولی اصبهی. یه عده دیگه هم هستن، فقط جنایت های اونها در اینها واقع می شود، در اینها واقع می شود. از این نظر وقتی که ما تاریخ را نگاه کنیم، صفحه سیاه این تاریخ را وقتی که مطالعه می کنیم، فقط جنایت می بینیم و رسا بشریت. اما اگر بخوایم شعر بگیم، چی باید شعر بگیم؟ باید مسیح بگیم دیگه. قید مسیح گفتن چیز دیگری نیست که بگیم. باید بگیم زن تشنگل هنوز به حیوب می رسد آواز العطش ز بیابان کربلا. اما آیا تاریخ چه عاشورا فقط همین یه صفحه است؟ فقط همین یک صفحه سیاه است و بس؟ آیا فقط رسا است و بس؟ فقط مصیبت است و بس؟ دیگه چیز دیگری نیست؟ اشتباه معنی آقا، این تاریخچه یه صفحه دیگر هم دارد. در اون صفحه دیگه قهرمان پسر معاویه نیست، قهرمان پسر زیاد نیست، قهرمان پسر سعد نیست، قهرمان شمر نیست. در اونجا قهرمان حسین است. اون صفحه این حادثه که نگاه بکنیم دیگه جنایت نیست، تراژدی نیست، چیز حماسه، افتخار است، نورانیت است، تجلی حقیقت است، تجلی انسانیت است، تجلی حق پرستی. اون سفره که نگاه میکنیم بشریت حق دارد به خودش بماند ببالد، دیگه عجب، بشر هم میتونه اینجور باشد؟ صفحه سیاهی که مطالعه می کنید بشریت طرف کنده خودش رو مصداق اون می بیند. اتجال فیها من یفتد فیها و یفتد دماغ
و نحن نصبح به حمدک، ملائکه اون صفحه سیاه تاریخ بشر رو میدیدن.
خدا را وقتی خداوند اعلام کرد اینی جاعل فی الارض خلیفه،
اون ملائکه ای که این سوال بکردن، مسلم جبرئیل امین هم تو سوال رو نمی کند،
اون دسته از فرشتگان که فقط صفحه سیاه بشریت رو می دیدند،
گفتن اتجعل فیها و من یفتد فیها و یفتق الدماء. این موجودی که ما داریم می بینیم نقشه و طرحش را، جز فساد، خونریزی، جنایت، چیز دیگری نیست.
اما اون صفحه دیگرش
اونی بود که اونا دیگه نمیتونستم بخونم، اینی اعلم و مالا تعلمون.
اون صفحه اید که ملک اعتراض میکنه
بشر سرفکنده، این صفحه اید که خدا میگوید اینی اعلم و مالا تعلمون و بشر بهش افتخار میکند، بشریت بهش افتخار میکند.
آقا چرا باید حادثه کربلا را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه بکنیم؟ چرا؟ چرا همش جنایتهای کربلا گفته بشود؟ چرا حضرت حسین ابن علی از اون جنبهی که مورد جنایت جانیانه است مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین ابن علی میدهیم مینویسیم،
این شعارها از صفحه تاریخ عاشورا گرفته بشود؟ چرا؟
چرا این صفحه نورانی این داستان رو کمتر مطالعه میکنیم؟
ندارد. عرض میکنم فردا شب انشاءالله عرض میکنم ببینید دارد یا ندارد.
جنبه حماسی این داستان
صد برابر از جنبه جناییش میچربد، نورانیت این در تاریکی اون میچربد، خیلی هم میچربد.
حالا باید اعتراف بکنیم یکی از جناجانیه های بر حسین ابن علی
ما هستیم که از این تاریخ فقط یه صفحه میخونیم، صفحه دیگه شو نمیخونیم.
اونهایی هستند که این تاریخ را از نظر هدف منحرف کرده میکنند.
حسین رو یه روز کشتن، بدنشو کشتن، سرشو از بدن جدا کردن، اما حسین که فقط این تن نیست، حسین که مثل بنده و جناب عالی نیست، سر که از بدنش جدا بکنن بمیرد، تموم بشود، فاتحه‌اشو بخونن بعد از یک هفته تموم بشه، بعد از یه هفته که نه چهره بشه بگیران فراموش بشود، یه سال که بگذرد فراموش بشود. خیر، حسین یه مکتب است، زنده تر می شود. خیال کرد بنی امیه که حسین رو کشت تموم شد، بعد فهمید که خیر، مرده حسین از زنده حسین مزاحم تر است.
تربت حسین کعبه صاحب دل است.
زینب هم به یزید همینو گفت که اشتباه کردی، کت کیدک وضع سعیک، انک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. گفت یزید
هر نقشه‌ای که داری به کار بزن،
ولی مطمئن باش تو برادر من نمیتونی بکشی، نمیتونی بمیرانی.
برادر من زندگیش جور دیگر است، زنده تر شد، نمرد، زنده تر شد.
آقا میدیدن آقا این چه وضعی؟ در اون وقت مرثیه‌گوها مثل مرثیه‌گوهای حالا نبودن،
کلیت مرثیه‌گو بود، دهدل خزائی مرثیه‌گو بود،
من دار خودم رو به دوش کشیدم.
مرثیه میگفت که تخت خلفای اموی و عباسی رو متزلزل میکرد.
او که محتشم نبود، خیال کردیم خیلی هنر کردیم که محتشم شعر گفته. چی شعر گفته محتشم؟
شعرهای ما آمدن چرخ و فرک رو مسئول شهادت حسین دانستن.
کمیتی اینجور نبود.
یه قصیده که میگفت یه دنیا رو متزلزل میکرد،
ولی با تاریخچه حسین، با نام حسین، با مرثیه حسین دیدن عجب یه قبر اینم مصیبتی شده برای ما.
پس قبرشو از میون ببرین.
قبرشو آمدن خراب کردن،
تمام آثار را مد کردن،
به طوری که اصلا در اون سرزمین احدی نفهمه که در کدام نقطه بوده است. پست و بلندی های زمین را همه را یکسان کردن، به محل قبر آب انداختن. کسی نفهمه مگر شد باز بالاتر شد، باز بیشتر شد.
اما خود این متوکل
یه مغنیه دارد، یه سرمغنیه دارد، یعنی یه خانم خواننده یا رقاصه دارد که سایر خانم ها را به اصطلاح به وسیله رقاصه های دیگر او برای شهیده می کرد، رئیس اونهای دیگه بود.
یه وقتی بهش کار داد سراغش گرفت، گفتن نیست.
گفتم گفت کجا؟ گفتن رفته مسافرت. کجا رفته مسافرت؟ گفتن نمیدونیم. بی اجازه من چرا رفته؟ ماه شعبان بود بسیم. آمد بعد از مدتی آمد، گفت کجا بودی تو؟ گفت رفته بودم مکه. چرا رفته بودی مکه؟ رفتم زیارت. گفت الان وقت زیارت مکه نیست، نه وقت حج است نه وقت عمره. اگه عمره بود باید ماه رجب بری، اگرم حج است باید در ذی‌الحجه بری. بگو کجا بودی؟
آخر آخرش معلوم شد این زن رفته به زیارت حسین ابن علی.
آتش میشه. او هم دید که نام حسین را نمیشود فراموشون. من نمیدونم کدام جانی یا جانیهایی جنایت را به شکل دیگری بر حسین ابن علی وارد کردن، با اون اینکه
هدف حسین ابن علی را مورد هدف قرار دادن. همون چندی که مسیحی ها درباره مسیح گفتن درباره حسین گفتن، گفتن آقا حسین آمد کشته شد
برای این که بار گناه امت رو به دوش میگیرن، برای این که ما گناه بکنیم خیالمون راحت.
گفتن حسین کشته شد برای این که گناهکار تا اون زمان کم بود
بیشتر شد. اون وقت چاره ای نبود دیگه بعد از این حادثه جز این که فقط ما صفحه سیاه این حادثه رو بخونیم، صفحه تاریک این حادثه رو بخونیم،
فقط رسا ببینیم، رسا مرثیه ببینیم، مرثیه.
من نمیگم اون صفحه تاریک نبایدی، باید خوند،
اما این مرثیه همیشه باید
مخلوط باشد با حماسه. این آقا
چرا گفتند رسای حسین ابن علی باید همیشه زنده بماند؟
یه حقیقتی است.
واقعا گفتند، از خود پیغمبر گرفته است تا ائمه اطهار توصیه شده است، این رسا نباید، این مصیبت نباید فراموش بشود، این ذکرا، این یادآوری نباید فراموش بشود.
عشق مردم همیشه بگیرید، اما در چی بگیرید؟ در رسای قهرمان.
پس اول قهرمان بودنش باید برای شما مشخص بشود،
بعد در رسای قهرمان بگیرید،
نه در رسای آدم نفل شده یه بیچاره یه بی دستفای مظلوم
که دیگه گریه نداره، که گریه ملی براش معنی نداره.
اون که بخواد یه ملت سال های سال درش بگرید فایده نمیبرد، در رفاه قهرمان بگردید
برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا بکنید،
برای اینکه روح قهرمان پرتوی از روح قهرمان در روح شما پیدا بشود، برای اینکه شما هم تا اندازه نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا کنید، شما هم که دولت خواه بشوید،
شما هم با ظلم و ظالم نبرد بکنید، شما هم آزادی خواه باشید،
برای آزادی احترام قائل باشید، شما سرتون بسود در دنیا عزت نفس یعنی چه، شرف انسانیت یعنی چه، کرامت یعنی چه. اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را ما خوندیم،
اون وقت از جنبه رسایش میتونیم استفاده بکنیم، اگر نه بیهوده است. ما خیال میکنیم واقعا که حرفای مفتی،
خیال میکنیم حسین ابن علی علیه السلام منتظر اونجا مردم براش دلسوزی کنن، دلش حال میاد، یا علی یاد بالله، علی یاد بالله، این جسارت به حضرت زهرا میکنن. حضرت زهرا بعد از 1300 سال اون هم در جوار رحمت الهی منتظر است که 4 تا آدم سکسنه بیان گریه بکنن، او تسلی خاطر پیدا کنه. او حرف مفته بند. چند سال پیش خوندم در یک کتاب مقایسه ای کرده بود میان حسین ابن علی و میان عیسی مسیح. در اون مقایسه اینجور نوشته بود، نوشته بود که عمل مسیحی ها در عمل مسلمین و شیعیان ترجیح دارد. در چه قضیه؟
اونهای شهید دارن به عزله خودشون عیسی، مسلمین هم شهید دارن حسین ابن علی، ولی اونها روز شهادت شهیدشون جشن میگیرن، شادمانی میکنن، مسلمین روز شهادت شهیدشون رو مرثیه خوانی میکنن، گریه میکنن.
اونها عملشون ترجیح دارد.
چرا ترجیح دارد؟ اینجور نوشته بود،
اونها شهادت و موفقیت برای عیسی مسیح میدونند، نه شکست، چون موفقیت میدونند
شادمانی میکنند. پیشوای ما چنین موفقیتی رو پیدا کرد، جشن میگیرن. مسلمین شهادت رو شکست میدونن،
چون شکست میدونن
گریه میکنن. خوشا به حال ملتی که شهادت را موفقیت بشمارد و جشن بگیرد، بدا به حال اون ملتی که شهادت را شکست بداند و مرثیه خواری بکند. این حرف درست است.
اولا دنیای مسیحی که جشن میگیرد روی همون اعتقاد خرافی است.
میگه عیسی کشته شد، بار گناه ما بریزد، جشن میگیرد، به خیال خودش سبکبار شده، استخونی سبک شده،
او جشن سبکی و استخان خودش به خیال خودش میگیرد. خرافه
ثانی،
این همون فرق اسلام و مسیحیت هست. اسلام که یه دین اجتماعی، مسیحیت یه دینی است که تنکی اون چه که دارد اندرز اخلاقی است. و بعد
حادثه را از نظر فردی یه وقت میگیریم، یه وقت از نظر اجتماعی میگیریم.
اگر از نظر فردی هر حادثه ای را مطالعه کنیم، از نظر اسلام هم موفقیت هست.
یعنی چه؟
یعنی برای شخص حسین ابن علی این شهادت شکست بود یا موفقیت؟
هر مسلمانی میگه موفقیت از نظر شخص.
خودش هم روز اول فرمود
و ما اولهنی الى اطلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف،
خود فالموت علا ولد آدم مخط القلادت علا جید الفضاد. از نظر یک فرد، از نظر یک انسان، از نظر شخص خود شهید، موفقیت در موفقیت هست.
لازم نیست مسیحی ها بگم. در 1300 سال پیش، 350 سال پیش خود پیشوایان اسلام گفتن علی ابن علی طالب اون وقتی که تیغ بر فرقش آمده است و تا نزدیک ابرو شکافته است اینجور حرف میزند: والله ما وردنی من الموت فاج اون کرهتو او طال اون انکرتو و ما کنت الا کفال بن وجد و غار بن برد.
به خدا قسم که این مرگی که بر مرگ ناگهانی، ضربت ناگهانی که بر من خورد، یک ذره مورد کراهت من نیست.
من افتخار میکنم آرزوی چنین روزی را داشتم.
به خدا قسم مثل من مثل اون عاشقی است که به معشوق خود رسیده باشد.
گفت دیدار یار غایب دانی که ذوق دارد، ابری که در بیابون در تشنه ای بباند.
و او که کار بنورد مثل من پس از این ضربت خوردن، در حال این ضربت خوردن مثل همون مردمی که در شبهای تاریک دنبال آب میگردن، ناگهان به آب میرسن.
من آنم. گفت دوش وقت سحر از خود نجاتم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیاتم دادن. یه از نظر شخصی بپرد.
اما اسلام یک طرف دیگه سکم دارد، همیشه قضایا را از جنبه شخصی مطالعه نمی کند، از جنبه اجتماعی مطالعه می کند. حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی، از نظر این که این مظهر یک انحطاط بود در جامعه اسلامی
نسبت به کسانی که مرتکب شدند،
دائما باید یادآوری بکنن دیگه چنین کاری را مرتکب نشن. این آخیسی ملت میگه ای وای
ما مسلمان ها چنین کاری کردیم،
وای ما چنین کاری کردیم، لعنت به کسانی که چنین کاری کردن، پس دیگه چنین کاری نکنیم.
ثانیا،
موضوع برای صیقل دادن احساسات اسلامی و صیقل دادن احساسات انسانی،
اما به شرط این که ما درست اینو درک کنیم. آقا دیگه امروز روزی نیست که آدم سرش زیر آب بکنه.
باید ما در اوضاع مذهبی خودمون رفرم ایجاد کنیم، نه در مذهب، در کار خودمون.
اشتباهات ما که به مذهب مربوطه. مگه محتشم و کاشانی هم یکی از ارکان مذهب هست؟
مگه جودی مذهبی خراسانی هم یکی از ارکان مذهب هست؟ باید این شعارهای مفت
الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صحبت ما درباره حماسه حسینی. دیشب عرض کردم یک سخن میتواند حماسی باشد یا غنایی یا رسایی یا اندرزی یا نوع دیگر. یک تاریخ همینطور می تواند حماسی باشد، رسائی باشد، غنایی باشد یا جور دیگر باشد و حتی یک شخصیت و یک روحیه باز می تواند روحیه حماسی باشد، روحیه غنایی باشد، روحیه اندرزی باشد و انواعی از روحیه های دیگر. یک سخن حماسی، یک منظومه حماسی، یک شعر حماسی، یک نثر حماسی آن است که در روح انسان جولان و هیجانی در جهت سلحشوری، در جهت مقاومت، در جهت ایستادگی، در جهت دفاع از عقیده ایجاد بکند. و این شخصیت حماسی اون کسی که در روحش این موج وجود دارد، یک روحیه متمردی دارد از عظمت و از غیرت، از حمیت، از شجاعت، از حس دفاع از حقوق، از حس عدالت خواهی و عدالت پرستی، از اینجور امور موج می زند. و باز عرض کردیم که حادثه عاشورا، تاریخچه عاشورا تاریخچه ایست که دو صفحه دارد، دو برگ دارد. یک صفحه یا یک طرف برگ صفحه سیاه تاریک نمایشی است از جنایت بشریت که بسیار بسیار عظیمی، یک داستان جنایی، یک ظلم بی حد و بی حساب است. و بنابراین داستان جنایی ما قهرمانانی دارد که قهرمانان جنایت هست، پسر معاویه، پسر زیاد، پسر سعد و یک عده افراد دیگر قهرمان این داستان جنایی هستند. اما تمام این داستان همه جنایت نیست، یعنی این داستان ما یک صفحه ندارد، دو صفحه دارد. تنها این نیست که یک عده جنایتکار بر یک عده مردم پاک و بیگناه جنایت وارد کردند، بله داستانهایی هست که فقط و فقط جنایی، یک برگ بیشتر ندارد و اون هم مملو از جنایت است. مثلا داستان پسران مسلم ابن علی فقط یک داستان جنایی است و بس. دو تا طفل نابالغ بیگناه پدر کشته غریب در یک شهر به دست یک آدم جانی به طمع این که به پولی برسد با یک شکل فجیعی اینها به قتل می رسانند.
یعنی به قتل میرسند، او اینها را به قتل میرساند. وقتی ما این تاریخچه را مطالعه بکنیم، از یک طرف جنایت میبینیم، از طرف دیگر کسی که جنایت بر او وارد شده است جز دو تا طفل معصوم نابالغ غریب که هر چی هم نداشتن نمیتونستن اون بچه ها داشته باشن، شاید بچه هایی در سنین 10 ساله و 12 ساله یا کمتر. این داستان جنایی فقط و از نظر اون دو طفل رفاع است، مصیبت است، مظلومیت است. اما داستان کربلا اینجور نیست، یک داستان دو صفحه‌ای از نظر اون صفحه دیگر بیشتر قابل مطالعه است. از نظر اون صفحه دیگر خود جنبه مثبت دارد، صورت فعالی دارد، خود نمایشگاهی، اون هم نمایشگاه است، ولی نمایشگاهی از عظمت بشریت، نمایشگاهی است از علو بشریت، از رفعت بشریت، نمایشگاه معالی و مکارم انسانیت است. سراسر حماسه است، عظمت و شجاعت و حق‌خواهی و حق‌پرستی در اون موج می‌زند. موج از این نظر دیگه قهرمان داستان ما پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد دیگران نیستند. از این نظر قهرمان داستان پسر علی، پسران علی هستند، حسین ابن علی، عباس ابن علی، دختر علی زینب است. یک عده از مردان فداکار درجه اولی هستند، درجه اولی که خود حسین در باره اونها، حسینی که حاضر نیست یک کلمه مبالغه و گدا در سخنش باشد، اونها را ستایش می کند. ستایش امام حسین در شب عاشورا اصحاب خودش را ستایش کرد. قصه فقط براتون نخوده، افسوس، یه عده مردم بی گناه، یه عده مردم بیچاره فردا کشته میشید، به عمر شما خاتمه داده میشود. خیر، اونها را ستایش میکند به عنوان این که انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا افضل من اصحابی، من یاران در جهان سراغ ندارم بهتر از یاران خودم. یعنی من شما را بر یاران بدر که یاران پیغمبرم ترجیح میدم، بر یاران پدرم علی ترجیح میدهم، بر یارانی که قرآن کریم برای انبیا ذکر میکند و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. در تمام اونها من شما را ترجیح میدم، یعنی اعتراف میکنم شما همتون قهرمان هستید. معنیش اینه حسین که شب عاشورا ننشست همش زار بزند ای افسوس،
ای افسوس که یه عده بیگناه فردا کشته می شود. سخنش اینجور آغاز می شود: مرحبا مرحبا به گروه قهرمانان، مرحبا به گروه قهرمانان. بسیار خوب، حالا که این داستان دو صفحه دارد و دو برگ دارد، پس ما از این نظر میخوایم این داستان را مورد مطالعه قرار بدیم و میخوایم تشویق بکنیم و میخوایم اعتراف بکنیم که ما در گذشته این اشتباه را مرتکب شدیم که این داستان را فقط از یک طرف صفحه مطالعه کرده ایم. از اون طرف دیگر غالبا داستان را مسکوت و عنه گذاشته ایم. معمولا یادآوری ما از حسین ابن علی از اون جنبه داستان است، یعنی ما نمایشگر قهرمانی های جنایتکارانه پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد است. دسته های ما که من برای این دسته ها احترام قائل هستم حقیقتا، چون ابراز احساساته، چون احساساتی 100% طبیعی ناشی از عقیده و از ایمان. اونهایی که میدونن احساسات طبیعی که در یک ملت وجود داشته باشد ناشی از عقیده و از ایمان درباره قهرمانان بزرگ اون ملت چقدر ارزش دارد، اونها میدونن که من چی میگم. نباید اینها را نفی کرد، نباید با اینها مبارزه کرد، باید اینها را اصلاح کرد، باید این احساسات بسیار بسیار عظیم که فقط ناشی از قدرت عقیده به ایمان است. شما با پول میلیاردها دلار اگر خرج کنید می توانید ملتی را یه همچه احساساتی در ملت به وجود بیارید؟ آقا بابا از جیب خودش پول خرج می کند، از کار خودش بیکار می کند، زنجیر بر می دارد پشت خودش سیاه می کند، عشقش هم متصل جاری. این ارزش داره؟ این نباید بایش مبارزه کرد، گفت آقا این وحشیگری. ابراز احساسات برای قهرمانان بزرگ تاریخ وحشیگری نیست. اشتباهش در این است، اون بیچاره او که نمیدوند، اشتباهش در این است وقتی میخواد ابراز احساسات بکند به شکلی ابراز احساسات میکند که نمایشگر قهرمانی جنایتکارانه جنایتکاران است و نمایشگر مظلومیت اون کسی است که به او عشق میورزد و علاقه دارد. نمی فهمد، نمی تواند، بلد نیست. حالا که میخواد نمایشگری بکند، نمایش بدهد، نمایشگر حماسه حسینی باشد، نمایشگر اون جنبه نورانی و روشن تاریخ عاشورا باشد، نمایشگر روح حسین ابن علی باشد. خوشبختانه کم و بیش این بیداری پیدا شده است. گاهی انسان به چشم میخورد و به چشم میبیند که بعضی از دستجات توجه کردن که چه باید بکنن و چی میکنن. مرد بزرگ در دنیا روحش صاحب حماسه است. میخواد اون مرد بزرگ برای خودش کار کرده باشد، میخواد برای یک ملت کرده باشد، میخواد برای بشریت و انسانیت کرده باشد، میخواد حتی بالاتر از انسانیت فکر کند، خودش را خدمتگزار هدفهای کلی خلقت بداند که اسمش میذارد رضای خدا. رضای خدا یعنی همونسان که خداوند این خلقت را آفریده است و برای او یک مسیر و هدف کلی قرار داده است، این راه رضای خدا. مرد بزرگ کسی است که در روحش حماسه وجود داشته باشه، غیر از این نمیتونه. نادر شاه افشار اگر یک حماسه در روحش وجود نمیداشت، نمیتوانید افاقنه را از ایران بیرون کند و نمیتوانید هندوستان را فتح بکند. خودش یه حماسه است. حالا بعد کارش به یه نوع مالی خونه یا کشید، خودش شد دشمن جان ملت خودش، سر جای خودش. اسکندر خواه ناخواه در روحش یک حماسه وجود داشته، یه مر وجود داشته. شاه اسماعیل همینجور، ناپلئون همینجور. ولی ناپلئون، اسکندر، نادرشاه، شاه اسماعیل، همه اینها یک اراده بزرگ هستند، یک همت بزرگ هستند، یک حماسه بزرگ هستند، ولی حماسه مقدس نیستند. چرا؟ برای اینکه او یک اراده بزرگ است. به این معنا یک اراده بزرگ است، میخواد شخصیت خودش رو توسعه بدهد، میخواد همه چیز رو در خودش هضم ببرد، میخواد ملت‌های دیگر و مملکت‌های دیگر را در مملکت خودش هضم کند. ولهذا از نظر یک ملت یک قهرمان ملی، از نظر ملت دیگر جنایتکار است. اسکندر برای یونانیان یک قهرمان است، برای ایرانیان یک جنایتکار. برای یونانی او قهرمان است. چرا؟ چون به یونان عظمت داد، چون قدرت‌های دیگر، ثروت‌های دیگر، عظمت‌های دیگر رو خورد کرد، پرچم یونان را در مملکت‌های دیگر به اهتزاز آورد. اما از نظر قوم مغلوب او نمیتونه یه قهرمان باشه. ناپلئون برای فرانسوی‌ها قهرمان است. آیا برای روسیه یا برای انگلستان هم قهرمان است؟ البته نه. اونها حماسه هستن، ولی یک حماسه فردی از نوع خودخواهی، از خانواده خودخواهی. یک حماسه بزرگ است، یعنی یک خودخواهی بزرگ است، یک خودپرستی بزرگ است، یک جاه طلبی بزرگ است. دیگران در مقابل جاه طلبای کوچولو کوچولو کوچولو، یک جاه طلبی های بزرگی هم در دنیا پیدا میشن. اما این حماسه ها حماسه های مقدس شمرده نمیشود. حماسه مقدس مشخصات دیگری داره که باید عرض بکنم. اون دیگه ناپلئون و اسکندر نمیتونن حماسه مقدس باشن، اون چیزی دیگری است. تو حماسه مقدس اونیست که برای خود موج نمیزند، اون برای نژاد خود موج نمیزند، روحش برای ملت خود موج نمیزند، روحش برای قاره خود مملکت خود موج نمیزند، روحش. او اساسا چیزی که نمیبیند خود است، شخص خود. او فقط حق رو میبیند و حقیقت. خیلی اگر کوچکش بکنیم باید بگیم بشریت رو میبیند، بشریت رو میبیند. او حماسش چی؟ این آیه قرآن یه آیه حماسی. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ببینید ای اهل الكتاب، ای کسانی که ادعای مذهب دارید، بیاید با هم دیگر، بیاید با هم دیگر یه سخن داشته باشید. اما سخن چیست؟ خودمون بزرگ کنیم در مقابل دیگران، دیگران خورد بکنیم. نه، بیاید خودمون فراموش کنیم، عقیده رو ببینیم، بیاید در راه یک عقیده خود رو فراموش کنیم، بیاید یک سخن را ایده خودمون قرار بدیم. الله نعبد الا الله، جز خدا هیچ موجودی را قابل پرستش ندن. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیایید که استثمار را ملغا کنیم، استعباد را ملغا کنیم، بشر پرستی را ملغا کنیم، عدل و مساوات را در میان بشریت بیاریم. نگفت قوم من، قوم تو، قوم من و قوم تو هم دست بشیم پدر یه قوم دیگر رو در بیاری. این حرف ها پس یک جهت که یک حماس مقدس می شود این است، هدفش مقدس است، پاک است، منزه است، مثل این خورشید عالمتاب است بر سر همه مردم، بر سر همه جهانیان میتابد. یک، دو، این قیام ها، نهضت ها از اون جهت مقدس شمرده میشود که در یک شرایطی قرار گرفته است، در یک شرایط خاصی، شرایطی که هیچ کسی گمان نمیبرد. یعنی یک مرتبه در یک فضای بسیار بسیار تاریک و ظلمانی یه شعله حرکت می کنه، شعله در یک ظلمت مطلق، فریاد عدالتی در یک استبداد و ستم مطلق، جنبشی در یک سکون در حالی که همه ساکن مرعوب، جنبش این چنین پیدا میشه. کلامی سخنی در یک خاموشی مرگبار، نمرودی پیدا میشود، یک مرد باقی نمی گذارد. نهضت ابراهیم میشه مقدس. ان ابراهیم کان امتا واحده. فرعونی پیدا میشود. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. موسی پیدا میشود. نصر بعثت خاتم الانبیا تمام دنیا در ظلمت و خاموشی و هرج و مرج و فساد فرو رفته است. فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا بلند می شود. دولت اموی تمام نیروها را به نفع خودش تجلیل کرده است، حتی نیروی مذهب را، یعنی محدثین از خدا بی خبر را استخدام کرده است، پول داده است، حدیث به نفع او داره جهل می کنند. میگن که یه عالم یه وقت گفته است، یه عالم عمری البته، گفته ان الحسین قتل بسیف جده، حسین با شمشیر جدش کشته شد. منظور این بوده است که یعنی به حکم دین جدش کشته شد، ولی من میگم این حرف درست است، به معنی دیگری درست است. حسین با شمشیر جدش کشته شد یعنی که یعنی بنی امیه توانسته بودن اسلام را استثمار بکنن، استخدام کنن، منحرف بکنن که یک عده مردم از خدا بی خبر به عنوان جهاد و خدمت اسلام به جنگ حسین آمدن. یتقربون الالله بدمه. بعد از شهادت ابا عبدالله چندین مسجد به شکرانه این عمل ساخته شد. حال ببینید ظلمت چقدر، تاریکی چقدر. اون وقت شعله مانند شعله حسینی در یک همچو شرایطی پیدا می شود، شرایطی که شما تاریخ بکنید. اگر یک نفر می خواست یک جمله درباره علی روایت بکند، روایت دیگه، من از پیغمبر همچی چیزی رو درباره علی شنیدم، یا از علی من فلان قضیه رو نقل می کنم، فلان خطبه رو من می خواهم ازش نقل بکنم، نوشته هم می رفتن در صندوق خانه ها، درها را از پشت می‌بستن، بعد طرف را قسم می‌داد، قسم‌های مؤکد که من برای این شب برای تو نقل می‌کنم که این را به احدی نقل نکنی مگر به کسی که به اندازه خودت قابل اعتماد باشد، بعدم او را همین اندازه قسم بدهی که به غیر شخص قابل اعتماد نقل نکنی. این دو
سبب یک رشد قوی، یک بینش نیرومند در اونجا وجود دارد.
یعنی چه بینش؟ یعنی
این قیام از اون جهت مقدس است، این حماسه از اون جهت مقدس است
که چیزی رو میبیند که دیگران نمیبینن. همون مثل معروف، اون چرا که دیگران در آینه نمیبینن او در خشت خام میبیند.
اثر کار خودش را میبیند.
منطقی دارد مافوق منطق افراد عادی، مافوق منطق عاقلانی که در اجتماع هستند. ابن عباس، ابن حنفیه، ابن عمر، ابن
زیادی در کمال خلوص نیت
حسین ابن علی نهی می کردن از رفتن به کربلا. اونا روی منطق خودشون حق داشته، ولی حسین چیزی رو می دید که اونها نمی دیدن. نه اونها به اندازه حسین ابن علی خطر رو احساس می کردن
و نمی توانستن بفهمن که یک همچه قیامی در آینده چه آثار بزرگی دارد.
اما او واضح می دید، واضح. یک بار و دوبار که نگفت، چندین بار مکرر کرد و گفت
به خدا قسم
اینها من خواهند کشت
و به خدا قسم که با کشته شدن من
اوضاع اینها زیر رو خواهد.
این هم دینش قدیم.
حسین ابن علی علیه السلام یک روح بزرگ است
و یک روح مقدس است. خاصیت روح بزرگ این است، از لازمه روح بزرگ این است،
روح که بزرگ شد تن به زحمت میفتد، روح که کوچک شد
تن آسایش پیدا میکند. یه حساب ابن عباس بیان نهی کنند مگه روح حسین اجازه میدهد؟ شعر خیلی خوبی دارد متنبی، این شاعر معروف عرب، میگوید به اداکانت نفوس و کبارم تعبتی مراد هل اکسان.
میگه وقتی که روح بزرگ شد
جسم و تن به دنبال روح چاره ای نداره، باید بیاد به زحمت بیفتد، ناراحت میشود.
روح کوچک به دنبال خواهش های تن میرود، روح کوچک هر چه که تن فرمان بدهد فرمان تن به اطاعت میکند، روح کوچک به دنبال لقمه برای بدن میرود ولو از راه دریوزگی باشد، ولو با تملق چاپلوسی باشد. روح کوچک دنبال پست و مقام میرود ولو با گرو گذاشتن ناموس باشد. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی میدهد، برای که برای اینکه میخواد روی فرش داشته باشه، تو خونه موبل داشته باشه، تو روی موبل مثلا بیشیند، آسایش داشته باشه، خواب راحت داشته باشد. اما روح بزرگ به تن نان جو میخوراند، به تن نان جو میخوراند،
بعدم بلندش میکنه میگه شب زنده داری کن.
روح بزرگ وقتی که کوچکترین کوتاهی در وظیفه خودش میبیند
به تن میگوید این سر رو ببر توی این تنور، حرارت این تنور رو بچشد که دیگر در کار یتیمان و بیوه زنان کوتاهی نکنه.
روح بزرگ آرزو می کند که در راه هدفهای الهی و هدفهای بزرگ خودش کشته بشود،
فرقش شکافته می شود، خدا رسیو کنید. روح وقتی که بزرگ شد خواه ناخواه باید 300 زخم به بدنش وارد بشود در روز عاشورا. اون تنی که در زیر سم عصبها لگد مال می شود جریمه یک روحیه بزرگ را دارد می دهد،
جریمه یک حماسه را دارد می دهد، جریمه حق پرستی را دارد می دهد،
جریمه روح شهید را دارد می دهد. اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام.
وقتی که روح بزرگ شد
به تن میگوید من میخوام به این خون ارزش بدم، من میخوام از بهش ارزش بدم. ارزش آقای شهید به کی میگه؟ شهید
روزی چقدر آدم کشته میشن؟
هواپیما مثلا ساقط میشه یه عده کشته میشن، چرا بهش نمیگید شهید؟
چرا دور کلمه شهید را حاله ای از قدس گرفته است؟
توی شهید کسیز کشته شده است، تنیز یک روح بزرگ دارد، روحی که هدف مقدس دارد،
کسیز که در راه عقیده کشته شده است،
کسیز که برای خودش کاری نکرده است، کسیست که در راه حق و حقیقت و فضیلت قدم برداشته است. همون جوری که دیگران یک کسی به ثروت خودش ارزش میدهد،
به جای اینکه ثروتش تو بانک ها اونجا ذخیره باشد، این ثروت رو در یه راهی، در یه راه خیری مصرف میکند که هر یک ریالش در ارزش معنا و مقیاس معنا هزار ریال بیش از فتح هزار ریال ارزش داشته باشه. به صورت یک مؤسسه عام المنفعه مفید فرهنگی دینی مذهبی اخلاقی در میآورد و به ثروت خودش ارزش میده.
اون یکی دیگر به فکر خودش ارزش میدهد،
به خودش زحمت میدهد یک کتاب مفید اثر علمی به وجود میآورد.
دیگری به ذوق خودش، به ذوق فنی خودش ارزش میدهد،
صنعتی رو در اختیار بشر قرار میدهد. دیگری به خون خودش ارزش میدهد، در راه رفاه بشریت خون خودش فدا میکند. کدام یکی بیشتر خدمت کردند؟ شاید خیال بکنید علما بیشتر به بشر خدمت میکنند، مخترعین و مکتشفین بیشتر به بشر خدمت کردند،
یا ثروتمندان بیشتر به بشر خدمت کردند؟ خیر، هیچ کس به اندازه شهدا به بشریت خدمت نکردن،
چون اونها هستن که راه را برای دیگران باز میکنن، اونها هستن که برای بشر آزادی و هدیه میآورن، اونها هستن که برای بشر محیط عدالت به وجود میآورن که بتونه دانشمند به کار دانشش مشغول باشد، مخترع با خیال راحت در کار اختراع خودش مشغول باشد، تاجر تجارت بکند، محصل درس بخواند، هر کسی کار خودش انجام